یونس ابن زبیان هم از شاگردان برجسته ائمه است. یقول یونس میگه که دخلت على ابی عبدالله، داخل شدم بر امام صادق علیه السلام، فقلت له، گفتم ان هشام ابن الحکم یقول قولا عظیما، میگه گفتم هشام ابن الحکم یه حرف خیلی بزرگی داره میزنه، الا انی اختصر لک منه احرفا، من مختصر میکنم حرف ایشون رو به آقا گفت، فزعم ان الله جسم، او گمان میکند که خداوند جسمی است، لان الاشیاء شیئان، چرا استدلالش چیه؟ میگه اشیاء دو گونه ان، جسم و فعل الجسم، یا جسم یا فعلیه که از جسم صادر میشه، از این دو حال خارج نیست. استدلالی میاره که بخواد بگه خدا جسمه، میگه یا جسمه یا فعلیه که از جسم صادر میشه. حالا یه نفر نیست به ایشون بگه خب الان عقل چیه؟ عقل جسمه، فعل کدومه، روح کدومه، نفس کدومه؟ حالا فلا یجوز ان یکون الصانع به معنی الفعل، و جایز نیست که ما صانع رو، خداوند رو بگیم فعله، نمیشه بگیم خدای فعلیه که، و یجوز ان یکون به معنی الفاعل، ولی میشه بگیم خداوند فاعله، خداوند فعل نیست ولی فاعله. خب گفت یا جسمه یا فعل جسمه، خداوند چون فعل نیست، فاعله، فاعل هم جسم دیگه، پس خداوند جسمه. این استدلالی بود که از هشام نقل میکنه. فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام در جواب فرمود، ویحه اما علم ان الجسم محدود متناه، آیا نمیداند هشام که جسم محدودی است متناهی؟ آقا این حدیث خیلی گران سنگه، یعنی اون کسانی که منکر فلسفن من نمیدونم با این احادیث چه میکنن، استدلالاتی که ائمه آوردن مغز فلسفه است، اصلا فلسفه انگار با دست اینها نشستن فلسفه یاد گرفتن. همین حدیث رو الان میخونیم، مباحث رو ببینید چی میفرماد حضرت، در چه جمله کوتاهی چه معنای بلندی رو افاده میکنه، چه استدلال قوی. آیا نمیداند که جسم محدود و متناهی است؟ خب چه اشکالی پیش میاد جسم محدود و متناهی باشه؟ و صوره محدودتون متناهیه، صورت هم محدود و متناهی است. فاذا احتمل الحد احتمل الزیاده و نقصان، وقتی که احتمال حد در مورد شیئی رفت، یه شیئی محدود بود، احتمال زیاده و نقصان هم در موردش میره. یه شیئی محدود هزارم که بزرگ باشه میشه ازش کم کرد، میشه بهش اضافه کرد، بله، چون عدد رو در نظر بگیرید، هزار تا صفر بذار جلو هزار، قابل خوندن نیست، چقدر بزرگه این عدد، آیا این قابل زیاده و نقصان هست یا نه؟ بله، میشه صفر دیگه هم بذار جلوش، یا یه صفر ازش کم کنی. یک میلیارد سال نوری، سال نوری برای اندازه‌گیری چیه؟ فاصله، حد اندازه بزرگ رو با سال نوری اندازه میگیرن، زمان نیست ها، حواستون باشه، سال نوری برای اندازه‌گیری زمان نیست، برای اندازه‌گیری مکان نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر میره، یک ثانیهش. حالا یک سالش چقدر میشه؟ حالا وقتی میگن 1,000 سال نوری، ببین چه مسافتیه. یعنی نور ثانیه 300,000 کیلومتر میره، با همین سرعت 1,000 سال راه بره، چه مسافتی میشه؟ از حد تصور ما خارجه. همین هم قابل زیاده و نقصانه. هر چیزی که متناهی بود قابل زیاده و نقصانه. خب فاذا احتمل از زیادت و نقصان کان مخلوقن. وقتی قابل زیاده و نقصان بود مخلوقه. چرا؟ چون حادثه. اونی که قابل زیاده و نقصان باشه حادثه. قدیم چیه؟ قدیم در مقابل حادثه. اینو خوب دقت کنید، استدلالی که امام داره میاره. تمام مباحث وحدت وجود که عرفا میگن زیر سر همین روایاته. چقدر جلسات قبل تأکید کردیم، امامان ما تأکید دارن روی مطلب که خداوند حد ندارد. خیلی برای این قضیه آمدن تالی فاسد گذاشتن. شما اگه بگی خدا حد نداره، پس این موجودات چی میشن؟ آقا شما این تالیشو نمیفهمی؟ این مطلب رو کارت نداشته باش به تالیش. اینو بفهم که خداوند نامحدوده. چون اگر خداوند رو محدود در نظر بگیری میشه حادث. هر چیزی که محدود شد ازلیتش ابطال شده. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه بارها هم این حدیث رو گفتیم، من وصفه فقط حده. کسی که خدا رو وصف کنه حد قائل شده براش. حد قائل بشه چی میشه؟ و من حده فقط عده. کسی خدا رو محدود کنه به شماره در آورده، معدود کرده. و من عده فقط ابتل ازله، به شمارش درآورد او را، ازلیتش را ابطال کرده. ازلیت یعنی اونی که انتها ندارد، حدی ندارد. هر حدی برای خدا در نظر بگیری میشه مخلوق. منتها مشکل کجاست؟ مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست. اولا حدیث قبلی خوندیم که یه شخصی سوال کرد از آقا در مورد توحید، حضرت فرمود آزا انکم معزول، این به کار شما نمیاد، شما کاری به این حرفا نداشته باشید، چون نمیتونید بفهمید. الان هم نمیتونن بفهمن با وجود این همه روایات، با این همه استدلالات که میگن وحدت وجود کفره. چرا کفره؟ میگه شما میگید همه چی خداست. خب نمیفهمه حرفو، چون خیلی دقیقه مطلب. میگه خدا باید محدود باشه، خدا باید محدود باشه. چرا باید محدود باشه؟ میگه خدا باید یه جایی تموم بشه که ما بگیم آسمان شروعش. اینجا آسمانه دیگه، خدا نیست. اینجا بهشت شروع شد، یه خدا نیست. ها؟ اگه بگی خدا لایتناهیه، پس موجودات چی میشن؟ پس موجودات چی میشن؟ اگر لایتناهی شد دیگه جایی برای غیر نمیمونه. پس این مخلوقات چی هن؟ باید بگیم اینا هم خدا هن پس. ها؟ اینجاست که بحث بالا میگیره. با این همه روایاتی که امامان ما گفتن خداوند حد ندارد، بسیاری از متکلمین منکر وحدت وجودن. وحدت وجود چون همینو میگه. خب پس جواب چیه؟ آقا اگه این اشیاء خدا هستن، یعنی شما میگید خدا لایتناهیه، چون یه جای خدا باید تموم بشه که غیر خدا داشته باشیم، یا چیزی اصلا غیر خدا نداریم. دو قول میشه دیگه، یا خداوند نامحدود است که غیر او نیست، لا اله الا الله، یا باید بگی محدود است که بعد غیر او به وجود بیاد. امامان ما میگن خدا رو محدود کنیم چه حادث، ازلیتش ابطال شد، چون حد پیدا کرد، چه در زمان چه در مکان. جواب اینه که غیر خدا هیچ نیست. مخلوقات چی هن؟ اینا جلوات حق هن، ظهورات حق هن. یعنی این بلندگود حقه، بله حقه، اما نه خود ذات حق، این قائم به حقه. من، شما، زمین، آسمان، اصلا قیوم از اسماء الهیه. قیوم یعنی برپادارنده. ما قائم به حقیم، قائم به ذات خودمون نیستیم که. موجودات جدای از خدا نیستن. به خاطر همین شما در قرآن میبینید فعل طبیعت رو به خود خدا به خودش نسبت میده. بارون رو چی میبارونه؟ بگید بلند بگید، خدا بارون رو میبارونه. پس طبیعت چی کار است؟ طبیعت میبارونه یا خدا میبارونه؟ اگر طبیعت رو از خدا جدا کنی، چجور فعل طبیعت رو به خدا نسبت میدی؟ گیاه که میروید طبیعت میرویاند یا خدا میرویاند؟ رعد و برق را خدا به وجود میاره یا ابر که میخوره به هم؟ بنا نیست اینا جدای از خدا فکر کنیم خدا یه چیزی جدای از مخلوقات یه گوشه گرفته نشسته. و فکر نکنی که ابر خداست. ببینید یه مثالی بخوایم بزنیم، مثل خود طبیعت و اشیایی که هستن. آقا طبیعت یه چیزه، ابر یه چیز دیگه است، طبیعت یه چیزه، باران یه چیز دیگه است، طبیعت یک چیزه، جنگل یه چیز دیگه است. نه، اینا مظاهر طبیعت هست، طبیعت که جدای از اینا نیست. این عالم فعل خداونده، باران فعل خداست، شب و روز فعل خداست. خداوند شب و روز رو ایجاد میکنه. میگه آقا شب و خدا یعنی چی؟ زمین میچرخه شب و روز میشه. فعل مال زمینه، نه مال خدا. این مال کسیه که نمیفهمه توحیدو، فکر کرده خدا یه چیزی جداست، زمین هم یه چیزی جداست. این کد رو رسول خدا به ما داده در معانی الاخبار، شیخ صدوق در معنی توحید از رسول خدا میفرماد خداوند توحید حاضرون غیر و محدود. خداوند حاضریست غیر محدود. خداوند در همه جا حاضره اما محدود به اون نیست. آیا خداوند در وجود من حاضره؟ بله، اما محدود به من؟ نه. یک حقیقت هست که همه موجودات جلوات او هستند، جلوات اون وجودند، و او لایتناهی است، لیس کمثله شیء. خداوند یکی است که دو ندارد. دو ندارد، ببینید وقتی میگیم یکی که دو ندارد، دو جوره. آقا من یه کتابی دارم، همین یه دونه است تو دنیا، هیچ کس دیگه این کتابو نداره. این یکیست که دو ندارد؟ نه، یکیش که الان دو ندارد ولی میتونه داشته باشه. اما خداوند وقتی میگیم یکیست که دو ندارد، اصلا نمیتواند داشته باشد، نمیشود که داشته باشد. نه اینکه یکیه که الان نداره دو نداره، اصلا قابل تصور نیست. یعنی وجود لایتناهی که یک شخصه، تعین نداره که بگی اینجا تموم میشه بعد یه خدای دیگه شروع میشه. وقتی میتونی شریک قائل بشی که خدا رو حد قائل باشی براش. دو تا قالی تو این حسینیه میشه افتاده باشه، در حالی که یه قالیش حد داره، اندازه داره، یه قالی کنارش میفته. درسته؟ اگر این قالی حد نداشت، قالی دوم میشد تصور کن براش؟ نه. یک وجود است که لایتناهی است از همه حیثیات، دو بر نمیدارد و یه دونه هم نیست. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچی نبود و نیست و نخواهد بود. یکی بود که یه دونه نبود، یک تاست. این که حضرت امیر فرمودن عده من و من حده، فقط عده معدود میکنه، به شماره در میاره خدا رو. فکر میکنه یه دونه من، یه دونه شما، یه دونه اون، یه دونه خدا. این میشه خدای عددی. این خدای مشرکانه. فرق خدای ما با مشرکان، خدا آلهه اونا آلهه عددیه. یه بت خورشید و یه خورشید، یه انسان، یه جن میپرستن. خدای ما مثل خدای اونا نیست که این خدای تو غلطه، یه خدای دیگه هم هست. خدای واحد قهاره که همه در تحت سلطان او هستن، هیچی از او خارج نیست. حضرت فرمود اگر خدا رو محدود در نظر بگیری قابل زیاده و نقصان میشه، وقتی هم قابل زیاده و نقصان شد میشه مخلوق، چون نبوده بود شده. آقا حدوث در فلسفه اینا رو چون عزیزان آشنایی دارن، حدوث یعنی نوپدید، یعنی چیزی که نبوده است بود شده. درسته؟ اگر این محدودیت خدا رو شما زمانی در نظر بگیری، یعنی خدا از یه زمانی تا یه زمانی هست، خب یه زمانی نبوده بعد چی شده؟ بود شده، پس میشه حادث، پس این قدیم نیست که. اگر محدودیت رو مکانی در نظر بگیری، از یه مکان تا یه مکانی هست، میگیم خب در اون مکان نبود، در این مکان هست، پس شد حادث. حادث یعنی حدوث، مسبوقیت به عدم، چیزی که نبوده بود شده، در اون مکان نبوده اینجا بود شده، پس میشه حادث. همین که حضرت فرمود، میگه اگر محدودیت قائل بشی میشه مخلوق. چرا خداوند لیس کمثله شیء؟ چرا هیچ چیزی مثل او نیست؟ چرا؟ از اینجا جواب بدید چرا؟ خب هر چیزی حدی داره، اوست که فقط نامحدوده، لذا لیسه هیچی مثل اون نیست. چون هر چیزی شما نگاه کنی حادثه، حدی داره و حادث است. برای خدا هم حد در نظر بگیریم میشه حادث، لذا کنه ذات اصلا قابل شناسایی نیست خاطر لایتناهی بودن. خاطر لایتناهی بودن اصلا قابل شناسایی نیست. این مطلب رو خیلی کار کنید روش، از روی فکری برای خودتون. فرمود محدود متناهی است، متناهی هم قابل زیاده و نقصان است. زیاده و نقصان هم یعنی حدوث نوپدید. اصلا میتونی تصور کنی براش زیاده و نقصان را؟ بله، بس میشه حادث. آقا خداوند را نمیتوان برای او زیاده و نقصان در نظر گرفت. چرا؟ بگید، جواب بدید. برای خداوند نمیشود زیاده و نقصان در نظر گرفت. چرا؟ چون حد ندارد. آقا اونا که ریاضی خوندن، نمیدونم کسی اینجا بلد باشه ریاضی، میلیارد رو میشه یه دونه ازش کم کرد؟ بله. میشه یه دونه اضافه کرد؟ بله. اما بی نهایت را ده تا به ده به اضافه بی نهایت میشه چی؟ بی نهایت. بی نهایت به نهایت ده میشه چند؟ بی نهایت. بی نهایت رو نمیشه ازش کم کرد، نمیشه بهش اضافه کرد. از نظر ریاضی بی نهایت نمیشه بهش اضافه کرد، نمیشه ازش کم کرد، نمیشه ضربش کرد، نمیشه تقسیمش کرد. بی نهایت تقسیم بر دو میشه چند؟ بی نهایت. چرا؟ چون اگر عدد بشه بشه 100 میلیارد، خب دو تا تقسیم بر دو کردیم دیگه، ضرب در دو کنیم دو تا 100 میلیارد میشه 200 میلیارد. پس بی نهایت نمیشه. نمیشه. پس بی نهایت قابل تقسیم نیست. درست؟ بی نهایت قابل تقسیم نیست. بی نهایت چند تاست؟ جواب ها؟ بگید، بگید جواب ببینم. قابل شمارش نیست بی نهایت. نمیشه بگیم یه دونه است. بی نهایت احده، نه یه دونه بی نهایت. یه دونه مال چیزی که حد داشته باشه. این که آقا امیرالمؤمنین فرمود و من حده فقط عده، یعنی همین. بی نهایت رو نمیشه بشموری بگی یه دونه است. مثل بقیه مخلوقات نیست. خداوند بی نهایت هست، نهایتی برای او در نظر گرفته نمی شود. بعضی ها میگن اگر اینجوری بگید شما باید قائل به حلول و اتحاد بشید. حلول و اتحاد هم کفره. حلول و اتحاد چی میگه؟ میگه خداوند مثلا در این کتاب، در این جسم حلول کرده است یا با این متحد شده است. این کفره. با این یکی شده یا بگی در این فرو رفته خدا، میشه کفر. شما که میگید خدا بی نهایته، عین اشیاست، پس این کفره. جواب چیه؟ حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین زلال است. ما میگیم یک وجود بیش نیست. با کی میخواد متحد بشه؟ غیر از اون نیست که با اون متحد بشه. غیر اون نیست که در اون فرو بره. حلول اتحاد وقتیه که شما اشیا رو مستقل بدانی، بعد بخوای خدا رو لایتناهی تصور کنی. اون کسی که میگه خدا حاضر است در همه جا، در من حاضره، اگر من غیر خدا باشم پس یا خدا در من حلول کرده یا با من متحد شده. اما ما گفتیم ما برای اشیا غیریتی برای حق قائل نیستیم که غیر حق باشن، جلوات حقن. مثل چی؟ مثال قول مولانا میگه ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. مثاله، مثل دریا و موج دریا، امواج دریا جدای از دریا هستن؟ نه. به موج میتونی بگی دریا؟ نه، نه دریاست نه جدای از دریا. آیا دریا در موج حلول کرده؟ نه. دریا با موج متحد شده؟ نه. امواج قائم به دریا هستن، تمثیل ها. یه موج بلنده، یه موج کوتاهه، یه موج تنده، یه موج کنده، یه موج خروشانه، یه موج نرمه. هو انواع و اقسام موج ها، ولی غیر دریا چیزی نیست. جن و ملک و آسمان و زمین و فلک و هر چی که میبینی غیر حق نیست. هر کدوم یه جلوه، یکی جلوه بهشتی جلاله، یکی جلوه جماله، یکی جلوه قهره، یکی جلوه لطفه. و غیر از این در نظر بگیری خدا رو حادث دانسته ای، در حالی که خداوند لا یتناهی است. خب قال قلت و فما اقول، حضرت فرمود وقتی قابل زیاد و نقصان بشه مخلوق میشه. فاذا احتمل زیادت و نقصان کان مخلوقا، وقتی زیاد و نقصان بشه براش در نظر بگیری میشه مخلوق، میشه حادث مثل بقیه موجودات. قال قلت و فما اقول، گفتم بس آقا جان شما چه میگید؟ قال لا جسم ولا صوره، گفت خداوند نه جسم است و نه صورت است. و هو مجسم الاجسام و مصور الصور، او تجسم بخش اجسام است و صورتگری کننده صور است. لم یتجزأ و لم یتناهى. خیلی این بذارید بخونیم حدیث رو، بعد دونه دونه دوباره تفسیر کنیم. ولم یتزاید ولم یتناقص، نه تزاید پیدا میکنه نه تناقص پیدا میکنه، نه نقص پیدا میکنه نه زیاد میشه. لو کان کما یقولون لم یکن بین الخالق و المخلوق فرقون، اگر اینجوری که اونا میگن باشه بین خالق و مخلوق فرقی باقی نمیمونه. ولا بین المنشه و المنشه، و بین انشا کننده و بین انشا شده فرقی باقی نمیمونه. لکن هو المنشه، لکن خداوند انشا کننده است. فرقون بین من جسمه و صوره، فرق است بین کسی که تجسم بخشیده و صورتگری کرده و انشأه و انشا کرده. از کان لا یشبه هو شیء و لا یشبه هو شیء، و این در حالی است که او شبیه هیچ چیز نیست و هیچ چیز نیست شبیه او نیست. برگردیم دوباره به همون قسمت اول، فرمود لم یتجزأ، خداوند تجزیه نمیشه. تجزیه نمیشه یعنی جزء بر نمیدارد. خیلی دقت کنید این بحث رو، این یکی از بحثای عمیقیه که در علم کلام و حکمت متعالیه و عرفان خیلی بحث شده روش، بحث خیلی سنگینی هم هست. این که خداوند جزء بر نمی دارد یعنی چی جزء بر نمی دارد؟ اول جزء رو بگیم چی جزء بر می دارد. ببینید دست من یه جزئی از منه، کل من نیست. چون جزئی از من است با پای من فرق میکنه، پای من یه جزء دیگه است، سر من یه جزء دیگه است، شکمم یه جزء دیگه است. این ساختمون، این دیوارش یه جزءشه، اون دیوارش یه جزء دیگه شه، سقفش یک جزءش، زمینش، آشپزخونش، حیاتش، هر اون اجزا داره. حالا آیا برای خداوند میتونیم جزء قائل بشیم؟ بگیم این یه جزئی از خداست. ها؟ این یه جزئی از خداست، اون یه جزء دیگه شه. مثل که دست من یه جزء، پای من یه جزء دیگه، عقل من یه جزئی از منه، نفس من یه جزئیه، خیالم یه جزئیه، جز اندیه. آیا برای خدا میشه جز قائل بشیم؟ که یه قسمتی از خداست، اون یه قسمت دیگه شه. جواب بدید؟ نه؟ چرا نه؟ اجزا قائل بشی برای خداوند، اولا قابل زیاد و نقصان میشه. خب قابل قسمت میشه، قابل تقسیم بندی میشه. حالا قابل زیاد و نقصان قابل تجزی نیست، پس چجوریه؟ وقتی قابل تجزی نشد چگونه میشود؟ این برشو میخواییم کار داریم. ببینید، شما وقتی به انگشت من اشاره می کنید به کل من اشاره نکرده ای، فقط به انگشت من اشاره کردی، درسته؟ اما خداوند اینجوری نیست که یک گوشه خدا رو بگیری با بقیه گوشه فرق داشته باشه، قابل تجزی باشه. هر جایی که نگاه کنی همه خدا اونجاست، هر جزئی را بنگری همه خدا اونجاست. برای اینکه نزدیک بشیم به مطلب، رسول خدا فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدای خودش رو میشناسه. از راه معرفت نفس بیاییم جلو به این مطلب نزدیک بشیم. جسم ما قابل تجزیه، یعنی شنوایی ما غیر از بینایی ماست، درسته؟ چشم غیر از گوشه، بینایی غیر از بویاییه، بویایی غیر از چشاییه. اما نفس، النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدت خودش همه قواست. نفس دیگه دیدنش با شنیدنش فرق نمی کنه. نفس همه وجودش شنواست، همه وجودش بیناست، همه وجودش بویاست. در حالی که جسم بینایی، شنوایی، لامسه، ذائقه، شامه، اینا با هم متفاوتن، جز جز برمی دارن. اما همین قوا در نفس قابل تجزی دیگه نیست، چون نفسی وحدتهی کل القوا، کل القواست نفس. گرفتید مطلبو؟ که نفس همش در همه وحدت داره، قابل تجزی نیست نفس ما. من عرف نفسه فقط عرف ربه، لم یتجزه، خداوند قابل جز جز شدن نیست که قطعه قطعه کنیم، جز جز کنیم خدا رو. جز ساعت رو، ساعتی که دیواری رو شما میایید اجزایش رو از هم جدا میکنید، جز جزش میکنید، عقربش غیر از چرخ دندشه، چرخ دندش غیر از ساعت شماره، اون غیر از شیششه، شیشش غیر از نمیدونم فنرشه. این چیه؟ این تجزیه. یه خداوند لم یتجزه، قابل تجزیه نیست، قابل تجزیه نیست. هو فی السماء اله و فی الارض اله. اگه در آسمان الهه، در زمینم الهه. یعنی که در آسمان یه چیزی باشه، در زمین یه چیز دیگه. در حالی که ما روی زمین پای ماست، آسمان سرمونه. سر ما در آسمان، پامون در زمینه. چون قابل تجزیه هستیم، قابل تجزیه هستیم. اما خداوند میگه لم یتجزه، قابل تجزیه نیست. یادم در اگه اشتباه نکنم یه مطلبی دارن جناب افلوتین در کتاب اصولوجیا در مورد عالم عقلی، که عالم عقلی فقط العالم العقلی کله فی الکل، عالم عقلی همه در هم است. خب دیگه قابل تجزی نیست عالم عقلی، مجردات صرفه قابل تجزی نیستن. حالا اونا دیگه، حالا این مباحث تخصصی واردش نشیم. تو همین مقدار لم یتجزا و لم یتناها، خداوند تناهی نداره، تناهی ندارد. چون تناهی داشته باشه میشه حادث. وقتی گفت حالا آقا شما چه میگویی پس در توحید اینا رو ابطال کردی، حالا شما چه میگید؟ حضرت فرمود نه جسم نه صورت، مجسم الاجسام مصور الصور، لم یتجزه و لم یتناه، نه تجزیه برمیداره نه تناهی برمیداره. در این لا یتناهی بودن در همه جا هست، با همه صفاتش، با همه اسمائش. ولم یتزاید ولم یتناقص، نه تزاید پیدا میکنه نه تناقص. گفتیم لا یتناهی رو نمیشه زیادش کرد، نمیشه کمش کرد، نمیشه تقسیمش کرد، نمیشه ضربش کرد. اینا مال چیزهای محدوده. او لیسه که مثلی شیعه. پس دوتا خدا تصور نمیشود. دقت کنید عزیزان، خیلی از علما توی این مسائل گیر کردن ها، اینا به راحتی از کنارش رد نشید. یکی از علمای بزرگ میگه اگر من امام عصر رو زیارت کنم هیچ معجزه ای ازش نمیخوام. دو تا سوال میکنم جواب بده. یکی شبهه آکل و معکول رو جواب بده، یکیش همین مسئله که چی؟ چرا نمیشود دو تا واجب الوجود موجود باشن با همه صفات واجبی؟ به همین نرسیده. سوالش اینه، میگین سوال امام زمان جواب بده، من ایمان میارم بهش. حضرت آقا در یکی از کتاباشون میگه آقا امام زمان نمیخواد بیاد، من جواب بد میدم. از اون گذشته هاست ها، چون به توحید به این حدیث خونده. یعنی اینا تو احادیث ما هست، لازم نیست امام عصر بیاد. اینا تو اصول کافی خوب دقت میکردی میگرفتی حرفو. وقتی لایتناه شد، لایتناهی دیگه زبدر دو نمیشه کرد، لایتناهی رو به اضافه دو نمیشه کرد. پس شما به این لایتناهی بوده خداوند نرسیدی حضرت آقا. از علمای تراز اول میگم. چیزان فقه فقه دو جور داریم. یه فقه داریم فقه اصغر، همین مسائل نماز و روزه و خمس و احکام دینه. یه فقه داریم فقه اکبر که شامل همه دین میشه. دین فقط روزه و نماز و طهارت و نجاست نیست که. قرآن جزء فقه اکبره. دین شناس کسی قرآن رو بلد باشه بشناسه، نه که از روش بخونه، مفسر باید باشه. علم کلام باید مجتهد باشه، در علم کلام، در فلسفه مجتهد باشه، در حدیث مجتهد باشه. فقط فقه نیست که. اگرچه الان فقیه به کسی گفته میشه که فقه اصغر و بلده، ولی در اصل مرجع باید فقه اکبر بداند. چون خیلی از این مسائل میاد تو فقه، سرش وصل میشه به فقه. آقا وحدت وجود کفر است یا نه؟ کسی قائل به وحدت وجود نجسه یا نیست؟ خب باید بفهمه وحدت وجود چیه، باید این احادیث رو خونده باشه، فهمیده باشه که اصلا وحدت وجود چی میشه. فقط مسائل فقهی نیست که، باید تمام دین رو طرف بفهمه. که معمولا در قدیم همین جور بود، مرجع اعلا تمام دین رو میدونست، در تمام دین کار کرده بود. خداوند تجزی بر نمی دارد، تناهی بر نمی دارد، تزاید و تناقص ندارد. اینا همه صفات چیه؟ واجب الوجوده، صفات موجودیه که لایتناهیه، صفات موجود لایتناهی. لو کان کما یقولون، حضرت میگه اگر اونجوری بود که اونا میگن که خدا جسمه، خدا صورته، حد قائل هستن براش، لم یکن بین الخالق و المخلوق فرقون. اگه اینجوری بود که بین خالق و مخلوق با چه فرقی بود؟ اون یه ذره بزرگتر، یه ذره کوچکتره. خب بود پرستان همین رو تصور میکردن. آقا مشرک بود پرست چی تصور میکنه؟ میگه خدا یه چیزی بزرگتر از منه، همین. امام صادق در اون توحید مفضل وقت لعل انم لستغار یتوهمنا، میگه اون مورچه کوچیکم بعد بیش خودش اینجوری تصور میکنه که خدای او یه چیزی مثل اوست، لاتن شاخک های بزرگتری دارد. فکر میکنه خدا یه چیزی مثل خودشه، شاخکاش بزرگتره. اینا فکر میکنن خدا یه موجودی مثل خودشونه، یه مقدار مثلا قدرتش و یا علمش بیشتره. اصلا قدما که حالا مشرکان قدیم فقط چیزی که از صفات برای خدا قائل بودن برای خدایان خودشون، نامیرا بودن بود. نامیرا، نمیمیره. به موجود نامیرا میگفتن خدا، خدایان. حضرت میفرماد اگر اینجوری باشه که پس بین خالق و مخلوق چه فرقیه؟ خالق کل شیء یه تفاوتی، چه تفاوتی هست اگر خدا رو محدود بدونی؟ بلا بین المنشأ والمنشأ، بین انشا کننده و انشا شده چه فرقی هست؟ ها؟ چه تفاوتی هست؟ تفاوتش اینه که صفاتی که این مخلوق داره او نداره، او منزه از محدودیت این صفاته. خداوند خالق جسمه، اگه خالق جسمه پس خالق جسم نمیتونه جسم داشته باشه. چرا؟ چرا خالق جسم نمیتونه جسم باشه؟ نه، اگر خودش جسم داره که خب پس خالق نبوده، که جسم بوده قبلش. جناب خالق اگر خودش جسم داشته باشه، وقتی چیزی جسمی رو آفرید بگیم تو جسم رو آفریدی، نه خیلی قبل از اینکه جسم رو بیافرین جسم بود. وقتی صورت داشته باشی، وقتی خلق کنی تو خالق و صوری، نه خیلی قبل از اینکه تو خلق کنی صورت خودت داشتی، خود صورت بود. لکن اول منشأ، اما خداوند انشا کننده است، باید متفاوت باشه. فرق بین من جسرمه و صوره و انشأه، فرق است بین اون کسی که جسم را آفریده، جسم رو جسم کرده و صورت رو صورت کرده و انشا کرده اون شیء رو. پس دیگه نباید خودش جسم و صورت و اینا داشته باشه، این محدودیت ها رو داشته باشه. از کان لا یشبه او شیء، چرا که هیچ چیزی شبیه به اون نیست. و لا یشبه او شیء، هیچ چیزی هم شبیه خدا نیست، نه خدا شبیه چیزی است و نه چیزی شبیه او. روی این احادیث عزیزان کار کنید، همین کتاب اصول کافی رو، احادیثش انسان خوب بفهمه، تو حد خوب بفهمه، تو حدیث مجتهده، به شرطی که خوب بفهمه. فرمود یک حدیث ما، یه حدیث که از صادقی به صادقی برسد، از اون که دنیا آفتاب بران میتابد بهتر است. چون اینا کلید هست، کلید ابواب جنت هست.